بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم قال علی علیه السلام البخل بإخراج ما افترضه الله سبحانه من الأموال البخل بإخراج ما افترضه الله سبحانه من الأموال أقبح البخل أقبح البخل. فرمود آقا امیرالمؤمنین درود بر او، بخل ورزیدن، به خارج نمودن و بیرون کردن اون چه که خداوند سبحان در مالها واجب گردانیده است زشت‌ترین بخل است، زشت‌ترین و قبیح‌ترین بخل است. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی اصرار علی صغیرته و هی ما دون الکبیرته من الذنب، ولی اصرار اما فعلی کالمواظبه علی نوع او انواع من الصغائر او حکمی و هو العزم على فعلها ثانیا بعد وقوعه و ان لم يفعل ولا يقدر ترك السنن إلا أن يعدي إلى التعاون فيها وهل هو مع ذلك من الذنوب أم مخالفة المروة كل محتمل وإن كان الثاني أو جهة و به ترک المروته و هیت تخلق به خلق امثاله فی زمانه و مکانه فالاکل فی السوق و الشرب فیها فالاکل فی السوق و الشرب فیها لغیر سوقیین الا اذا غلبه العطش و المشی مکشوف الرأس بین الناس و کثرت السخریه و الحکایات المضحکه و لبس الفقیه لباس الجندیه و غیره مما لا یعتاد لمثله به حیث یسخر منه و بالعکسه و نحو ذلک یسقطها و یختلف الامر فیها باختلاف الاحوال و الاشخاص و الاماکن و لا یقدح فعل السنن و این استهجنها العامتو و هجرها الناس کالکهل و الحناء ولحنك في بعض البلاد فإنما العبرة بغير الراجح شرعا. بحثی که داشتیم راجع به شرایط شاهد بود. فرمودن یکی از شرایط شاهد اینه که شاهد عادل باشه، عدالت داشته باشه، یعنی یک هیئت نفسانیه راسخه داشته باشد کور تحریک کند بر تقوا و بر مروت، و این عدالت فرمودن زایل می شود به سبب گناهان کبیره، اگر گناه کبیره مرتکب شد مطلقا چه اصرار بر گناه کبیره داشته باشه چه نداشته باشه، این عدالت زایل می شود. و بعضی از گناهان کبیره را هم اسم بردن و ذکر کرده اند، و همچنین این عدالت زایل می شود به اصرار نمودن بر صغیره. فرمود گناهان صغیران گناهانی است که کمتر از کبیره باشد و مادون کبیره باشه. اصرار بر صغیره هم یعنی کوشش داره بر اون گناه صغیره، در دفعه اول انجام داده میخواد دوم سوم هم باز مرتبا انجام بدهد. اصرار یا اصرار فعلی است، مثل این که مواظبت کند بر نوعی از گناه یا انواعی از گناهان صغیره، یا اصرار حکمی است، یعنی عزم بر فعل صغائر داره ثانیاً بعد از آنی که اون فعل اولا واقع شده، ولو این که انجام ندهد. آیا ترک مستحبات باعث این می شود که بگیم گناه صغیر مرتکب شده؟ می فرمان ترک مستحبات ضرری نداره مگر در صورتی را که منجر به تهاون و سستی در اون مستحبات بشه. اگر منجر به سستی و تهاون شد اون مضر بر عدالتشه. آیا این تهاون در مستحبات از ذنوب حساب می شود؟ ترک سنن از ذنوب یا مخالفت مروت؟ هر دوش احتمال داده می شود، ولی ثانی که مخالفت مروت باشد وجیه تره. و همچنین اون عدالت زایل می شود به ترک مروت. مروت یعنی متخلق شدن به اخلاقی که مانند او در زمان و در مکان او خوب متخلق میشه، مثل مثلا این که ترک مروت، خوب شخص نباید در میان شارع مردم و شارع مسلمین بول کند. بول کردن در شارع در راهایی که مردم عبور می کنند، این بول کردن خوب ترک مروته. یا در میان بازار اگر چیز بخورد و بازاری نباشد، یا در میان بازار چیزی بنوشه و و به طوری که بازاری نباشه. بله، خصوص رفع آتش را اگر آتش بر او غلبه پیدا کرد، خصوص دفع آتش و رفع آتش اون فرمودن مانعی نداره. یا راه بره بین مردم اما سرش باز باشه، مکشوف السر، یعنی مکشوف الرأس و سر باز، سرش بازه بین مردم راه بره. یا زیاد مسخره و استهزا کنه، به سرحد اذیت نرس، این خلاف مروت. یا حکایات مضحکه بگه، یا فقیه لباس لشکری بپوشه و همچنین لباس غیر معمولی خودش بپوشه، از اون چیزهایی که مانند او عادت به این کار ندارد. و همچنین عکسش اگر جندی و سربازی بیاد لباس فقیر بپوشه، اونم ترک مروت کرده. اینا باعث میشد که ترک مروت اسقاط میکند اون عدالت. و البته کار در ترک مروت مختلفه، به اختلاف احوال مردم، اشخاص، اماکن، از این جهت مردم مختلفن، حالات مردم مختلفه، مکانها مختلف، زمانها مختلف، از این جهت موارد هم فرق میکنه. بلی اگر کاری که مستحب باشه انسان انجام بده، ولو این که مردم او رو مستحجن بدانن و مردم او رو ترک کرده باشن، ولی اون کار خوبه، شارع اجازه داده است. ولو مردم بد بدانن این مضر بر عدالت نیست، مثل سرمه کشیدن، حنا بستن، تحت الحنک گذاشتن در بعضی از بلاد معموله. حالا امامهی به سر داره، یه طرف امامش را پایین بیندازه به طرف وزیر چونش و از طرف دیگه مثلا بالا ببره یا به گردنش بیندازه، این البته مردم ممکنه که در بین خودشون خوب ندانن، ولی اعتبار به این که شرعن چون راجه این عمل مانی نداره. اگر شرعن راجه نباشد اونجاست که ترک مروت کرده است. یکی از شرایط در شاهد اینه که طهارت مولد داشته باشه، یعنی حلال زاده باشه، ولد و زنا نباشه. پس شهادت ولد و زنا ولو در چیزهای کم باشه قبول نمیشه. البته شهادت ولد و زنا قبول نمیشه، شهادتش رد میشه با ثبوت حال شرعن، یعنی شرعن ثابت شده باشه که این ولد و زناست. اما اگر چنانچه به زبانهای مردم افتاده که میگن این ولد و زناست، سر زبانها افتاده ولی واقعیت علم حاصل نشده، ولو این که مردم زیاد بگن تا علم حاصل نشده بر این که این شخص از زنا متولد شده، ولد و زنا بودن ثابت نمی شده. یکی از شرایط شاهدم اینه که این شهادتش مورد تهمت نباشه. مثلا بخواد این شهادت جلب نفع برای خودش بکنه، یا دفع بکنه از خودش به سبب این شهادت ضرری رو، اگر چنان که شهادتش منجر به نفعی بشه یا دفع ضرر از خودش بشه، اینجا میفرمان شهادتش قبول نیست. پس یکی از شرایط در قبولی شهادت شاهد اینه که مورد اتهام نباشه، تهمت به این که جلب نفعی برای خودش کند نباشه، یا دفع ضرری از خودش کنه نباشه. پس نتیجتاً اگر دو نفر در مالی شریک باشن، کسی دیگه آمده سهمیه شریک را آمده ادعا میکنه، انسان بخواد شهادتی بده به نفع شریک در مال مشترک بین اونها، این شهادتش قبول نی. و همچنین شهادت وصی در متعلق وصیتش، اینم میفرمان قبول نیست. البته مجرد دعوا یا وصایت این مضر نیست، و همچنین شهادت باز مضر نیست با شهادت کسی که ثابت نمی شود اون وصیت به سبب شهادت او. اگر یه صغیری بیاد خب شهادت بده قبول نمیشه، یا یه غیر مسلمانی اگر مسلمانی باشه گفتن در اونجا قبول نمیشه. و همچنین شهادت طلبکارها برای شخصی که مفلسه، یعنی طلبکارهایی شهادت بدن برای شخص مفلس که این شخصی که الان مالش به اندازه قرضش نیست، وفا به قرضش نمی کنه، اینجا هم باز چون به نفع خودشون هست شهادت قبول نمیشه. یا شهادت قرما برای میت، چند نفر طلبکارن میگن ما از این میت طلب داریم، شهادت این قرما هم برای میت باز قبول نیست. یا شهادت مولا و سید برای عبدش باز میفرمان قبول نی، بنابراین که بگیم عبد مالک میشه. خب چرا؟ برای خاطر این که شهادت در این فروض میفرمایند در این فرضها جلب نفع میکنه، و اما اونجایی که دفع ضرر بکنه، خب شهادت عاقله به جرح شهود جنایت در صورتی را که خطایی باشه، مثلا عاقل بیاد شهادت بده این شهودی که شهادت دادن به این جنایت، این شهود هم شهودی است که شهادتشون قبول نمیشه که در قتل خطایی، یا قرمای مفلس بیان شهادتی بدن به فسق شهود دین دیگر، مثلا فرض کنید که زید خودش مفلسه اما چند تا طلبکار داره و مالش هم به اندازه قرضش نمیشه، حالا دو تا شاهد دیگر هم آمدن شهادتی دادن که زید غیر از این طلبکارها طلبکارهای دیگر هم داره، اونا شهادتی دادن که ما میدانیم اون چند نفر دیگر هم از زید مطالبه حق دارن و استحقاق حقی دارن، قرمای مفلس اگر بخوان شهادتی بدن به فسق شهود دین دیگر، اینجا هم باز میفرمایند از این قبیله که اینها دفعه میکنن به سبب این شهادت ضرر مزاحمت را. و البته ممکنه اعتبار همین دفع در نفع، یعنی اگر بخوان جلب نفع کنن اونجا هم باز شهادتشون بگیم قبول نیست، یا شهادت وصی و شهادت وکیل به جرح شهود، که این شهودا آدمی نیستن که مورد عدالت باشه بلکه نقصی در اینا وجود داره، به جرح شهود بر علیه موسی و بر علیه موکل، یا شهادت زوج به زنای زوجش، اون زوجهی که غصب کرد اون زوج زوج را، برای چه جد؟ برای اینکه دفع ضرر حد بکنن. آیا مطلق تهمت مضره؟ می‌فرماید ضرر نمی‌رساند مطلق تهمت، برای اینکه شهادت صدیق برای صدیقش مقبوله، رفیق بیاد برای رفیق شهادتی بده، یا وارث برای مورثش شهادتی به دین بده، و اگر چنونچه مشرف بر تلف هم باشد، مادامی را که ارث نمی برد او را، ارث نبرده باشه او را قبل از حکم به شهادت، و همچنین شهادت رفقا قافله بر لصوص یعنی بر علیه دوزها شهادتی بدن، باز این مضر نیست و قبوله، در صورتی را که این شاهدها مأخوذین مال اینا برده نشده باشه و اینا متعرض بشن برای ذکر اونچه که گرفته شده برای اینها. لذا شهادت غافله، رفقای غافله بر علیه لصوص هم میفرماین قبوله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی اصرار علی صغیرته، در عبارت قبلی گفتیم و تزول و بل کبیرت مطلقا عدالت زایل میشه به سبب گناهان کبیر مطلقا. چه اصرار بر گناهان کبیره داشته باشه و نداشته باشه، ولی اصرار عطف بر اون کبیره، و تزول و بل اصراره علی الصغیره، ولی اصراره علی الصغیره زایل میشه عدالت به چه؟ به اصرار نمودنه بر گناهان صغیره. بنابراین که گناهان صغیره داشته باشیم، نگیم همه گناهون کبیره است، این که صغیره میگوین مجازه، به اعتبار این که گناهی نسبت به گناه دیگر اشد است از جهت عذاب، اون غیر اشد را صغیره، اونی که اشد و عذابن هست بگیم کبیره، یا گناهی که مرتبه گناهیش مهمتره، اهم است نسبت به مرتبه گناهی دیگر، از این جد اون اهم رو بگیم گناه کبیره و غیر اهم رو بگیم گناه صغیره. بنابراین که گناهان صغیره داشته باشه، ولی اصرار علی الصغیره باز زایل میشه اون عدالت به سبب اصرار نمودن بر گناهان صغیره. و یه وان گناه صغیره کدام؟ و یه مادون الکبیرته من الزن، و اون صغیره اون چنون گناهی است پستر و کمتر از گناه کبیره باشه از گناه. ولی اصرارو، اصرار بر گناه که انسان یه مرتبه انجام داده، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار، این چند مرتبه مکرر انجام دادن رو اصرار تعبیر می کنن. ولی اصرار و اما فعلیون، اصرار بر گناهان صغیر یا فعلی است. کل مواظبت الان فعلا داره اصرار بر گناه میکنه، فعلیه. کل مواظبت الان نوع این مانند مواظبت نمودن بر یه نوعی از گناه یا بر انواعی چند نوع من الصغائر از گناهان صغیره، او حکمیون یا نه اصرار بر گناه حکمیه، الان انجام نمیده، اون فعلی که الان هم باز داره انجام میده. فرض کنید مثلا قسم خوردن به غیر خدا، فرض کنید من باب مثال ها بگیم این قسم خوردن حالا به نام خدا در غیر موردش، این قسم بگیم از گناهان صغیره است، فرض کنید. حالا اگر چنان که خود این فعل رو تکرار کنه اصرار بر صغیره است، و اما اگر چنان که نه تصمیم گرفته این فعل را بعدا انجام بده، این در حکم فعلیه. فرماید او حکمیون یا اصرار بر گناهان صغیره حکمیست، و هوال عزم علا فعل و ثانیان اون تصمیم گرفتن بر فعل صغائر هست، مرتبه دوم بعد وقوعه، بعد از واقع شدن اون فعل. و این لم یفعل، تصمیم گرفته انجام بده این گناه را، اگر چه انجام نده باز این میگن در حکم اصرار، اصرار حکمیست نه اصرار فعلی. ولا یقده ترک سنن، این جواب دفع دخله که آیا اگر کسی ترک مستحب کرد باعث این میشد که شهادتش قبول نشه و مضر بر عدالتشه. ولا یقده ترک سنن، ضرر نمیرسانه ترک مستحبات الا ان یؤدی، مگر منجر بشه و کشیده بشه در تهاون فیها، به سوی سستی نمودن در اون سنن. اگر منجر به تهاون و سستی در سنن شد، در این صورت میگوییم حکم اصرار بر صغیره را داره، این گناه صغیر است. و حال هو و معذالکه من از ذنوب، آیا اون ترک سنن معذالک یعنی با این که ترکش میکنه از گناهون حساب میشه؟ معذالک یعنی با این تعاون بودن، آیا ترک سنن هو ترک سنن با این تعاون از ذنوب از گناهون حساب میشه؟ حالا این شخصی که مستحبات رو ترک کرده این گناهکاره، هم مخالفت المروه یا نه، هم مخالفت المروه یا از مخالفت مروه حساب میشه؟ بگیم نه، اونی که باید مراعات کنه مراعات نکرده، مانند او و نوع این عملهای مستحبیل انجام میدن و او انجام نمیده، این خلاف مروه مرتکب شده. کلون محتملون، هر ده اینها که بگیم از ذنوب حساب میشه، ترک مستحب یا مخالفت مروت، هر ده اینها احتمال داده میشود. و این کان ثانی اوجه، و اگر چه دومی که خلاف مروت باشه وجیه تره، بگیم ترک مستحب ولو این که منجر به تهاون بشه، این از قبیل خلاف مروت. و به ترک المروت، این به ترک المروت عطف به جای و تزول و بل کبیره و تزول و به ترک المروت عطف به جای بل کبیره است، یعنی زایل میشه اون عدالت به ترک مروت، یعنی کارهایی که باید به جای خودش انجام بده و نباید این کارها را در غیر مورد انجام بده، یا این کار رو نباید انجام بده بلکه باید ترکش کنه، مراعات نکنه، میگن ترک مروت. حالا مروت چیه؟ وحی تخلق به خلق امثاله و اون متخلق شدن و متصف شدن به روش و اخلاق مانند خودشه، فی زمانهی در زمان خودش مانند خودش. مثلا در خیابانها بول نمی کنن، این بول بکن، یا در مکان خودش، در این مکانی که در این محیطی که هست مانند او در بازار چیز نمی خوره، او در بازار بخوره. پس کارهایی که مانند او ترک می کنن اگر او انجام بدهد، این میگن ترک مروت کرده. فل اکلوف سوقی، این اکلوف سوق، این اکلوف مبتدا، اون بعدی هم عطف بروه. بعد از دو ست سطر دیگه دو ست فل اکلوف سوقه و شرب فی حال غیر سوقیین، این فل اکلوف مبتدا، اون و شرب فیها لغیر سوقیین، اینم عطف بر این اکل. و المشی و مکشوف و رأس عطف، و کسرت و سخریه و لکایات المزهکه و عبارات من، همه بر این عبارت. خبر اینا اون یسقط هاست که بعد میاد. فهمت فعل اکل و فسوق. حالا خلاف مروت و ترک مروت کجاست؟ از خوردن در میان بازار و نوشیدن در اون بازار برای غیر بازاری، لغیر سوقیه، برای غیر بازاری. بازاری خوب مکانش اونجا، کارش اونجا، اگر چیزی اونجا بخوره یا بنوشه براش مانعی نداره. برای غیر بازاری، الا اذا غلبه العطش، مگر در وقتی که غلبه کند اون شخص رو عطش، اگر برای رفع تشنگی چیز بخوره، آب بخوره، مانعی نداره. و المشی، این خلاف مروت. پس خوردن غیر بازاری و نوشیدن غیر بازاری در بازار، این خلاف مروت، این ترک مروت کرد. و المشی و مکشوف و رأس بین الناس، و همچنین راه رفتن اینا که باز باشه، مکشوف باشه، کشف و باز باشه سرش بین مردم، اینم خلاف مروت. و کسرت و سخریه و زیاد مسخره و استهزا، البته به سرحدی ایزا نرسد، اینم خلاف مروت. ولی حکایات المزهکه، و همچنین حکایت هایی که خنده آوره، اینم خلاف مروته. و لبس الفقیه، لباس الجندی، پوشیدن فقیه لباس جندی را، یعنی لباس نظامی را، میفرمان و لشکری را، اینم شخص فقیه و عالم دانشمندی بیاد لباس لشکری بپوشه، اینم خلاف مروت. و غیره، یعنی غیر لباس جندی، مما لا یعتاد لمثله، از اون چیزایی که عادت نمیشه برای مانند این شخص، به حیث یسخر منه، مثلا فقیه بیاد کمر بندی که بند کمری که جندی و لشکری میبنده بر خودش، از اون اسلحه ها و از اون قمقمه ها و از اون وسائل جنگی حمایل کند، خب این خلاف مروته. به حیث یسخر منه، به طوری که مسخره گردیده می شود از اون چیز، از اون کار. و بلک عقضش هم اینطوره، اگر چنانچه یک جندی هم و یه لشگری هم بیاد لباس فقیه رو بپوشه و مانند این، یعنی بیاد مثلا اون لباس فقیه را، کمربندی که شالی که فقیه به کمر میبندو ببنده و مانند این، باز اینم خلاف مروته. خب اکلو در سوق و شرب در سوق و مشی مکشوف و رأس و کسرت سخری و غیر زالک یسقطها، این یسقطها خبر برای اون اکله، یعنی اسقاط میکنه اون اکل، و اونایی که ما بعد اکل بود که گفته شد اون عدالت را. پس ترک مروت اسقاط عدالت میکنه. و یختلف الامر فیها باختلاف الاحوال والاشخاص والاماکن، فرمود اختلاف پیدا میکند. البته کار در اون مروت به اختلاف احوال حالات فرق میکنه، یعنی هوا سرده، انسان هر لباسی بپوشه ضرری نداره، یا اشخاص فرق میکنه، یا آدم معمولیه هر لباسی بپوشه کسی مسخرهش نمیکنه، یا اماکن مکانها فرق میکنه، در بعضی از مکانها هست که به لباس اصلا اهمیت نمیدن، هر لباسی بپوشه اون مضر نیست. پس موارد، اشخاص، احوال، اماکن چون فرق میکند، این ترک مروت هم نسبت به حالات فرق میکنه. حالا اگر آمد و یه فعل مستحب شد، ولی اون فعل مستحب رو مردم حالا مستعجل میدونن، خوب نمیدونن، اونجا هم اگر مرتکب شد ترک مروت کرده، میفرماد نه ولا یقده فعل السنن، ضرر نمیرساند فعلی را که از سنن و از مستحبات. و این استحجنها العامت و هجرها الناس، و اگر چه مستحجن و بد بدانن اون سنن را عامه مردم، عوام الناس از مردم، یعنی عموم مردم خوششون نمیاد و ترک کردن اون سنن رو ناس مردم، کلکل مانند سرمه کشیدن، چیزیست که در شهر مستحبه اما بعضی از مردم خوششون نمیاد، یا ولحنای حنابستن، خب یه کار مستحبیه اما بعضی از مردم مستحجن میدونن، ولحنکه تحت الهنک گذاشتن، یه گوشه امامش رو بیاره زور چونش، فی بعض البلاد البته مستحبه ولی در بعضی از بلاد مستحجن میدونم، خوب نمیدونم، اینا ترک مروت نیست چون فعلش مستحبه. و این نمل عبرتو به غیر راجه شرعن، و امان اعتبار به غیر راجه شرعن، یعنی شرعن چیزی که راجه نباشد اون را اگر چنانچه ترک بکنند و اون را بخواد اتیان بکنه، اون ترک مروته. یکی از شرایط در شهد و طهارت المولده، پاک بودن مولده، یعنی ولد حلال باشه، ولد و زنا نباشه، طهارت المولد، پاک بودن مولد، فترد شهادت و ولد و زنا، پس رد میشه شهادت ولد زنا، ولو فلی یسیر، و اگرچه در چیزهای کم باشه، علل اشهر شهادت ولد و زنا ولو در چیزهای کم قبول نیست. و اینما ترد شهادت و ما تحقق حالهی شرعن، و همانا رد میشه شهادت اون ولد و زنا با تحقق حال شرعن، یعنی با ثبوت حال شرعن، شرعن ثابت بشه ولد و زنا بودنش، چهار شاهد عادل آمدن شهادتی دادن بر اینکه مادر این عمل نامشروعی انجام داده. فلا اعتبار به من تنال الالسنو، پس نیست اعتباری و معتبر بودنی به کسی را که میرسد او را زبانها، یعنی سر زبانها هست که این ولد و زنا، زبانها به طرف او دراز شده که این ولد و زنا، در واقع ولد و زنا نیست. و این کسورت، و اگرچه اون زبانها زیاد باشه، زبان زد زیاد بشه، مالم یحصول العلم، مادامی که حاصل نشه علم به ولد الزنا بودن، ولد الزنا بودن ثابت نمی شود. و عدم و توهمته می فرماید که یکی از شرایط در شاهد هم اینه که مورد توهمده ها نباشه. توهمه می فرماید به ذم طائع مورد توهمت نباشه، شاهد مورد اتهام نباشه، یعنی نخواهد از این شهادتش جلب نفع و دفع ضرر برای خودش بکنه. اما توهمه را به ذم طائع و فتح الها بخون، توهمه بخون، وحیان یجر الیه به شهادتی نفع. و اون تهمت عبارت از این که کشیده میشد به سوی این شخص، به شهادت دادن این شخص نفعی را به طرف خودش میکشه، او یدفع عنه بها ضررا، یا دفع میکنه خب از خودش این شخص به سبب دفع میکنه این شخص از خودش به سبب اون شهادت دادن ضرری را، دفع ضرر میکنه. نتیجتا در چند مورد شهادت شاهد قبول نیست، چون یا جلب نفعه یا دفع ضرره. فلا تقبل شهادت و شریک لشریک، از قبول نمیشه شهادت شریک برای شریک از فعل مشترک بینهما در مالک مشترک بین این دوتا شریکه. حواله کسی آمده ادعا کرده این مال را و او بیاد شهادتی بده که مال رفیق من است و مال دیگری نیست، چون این شهادت جلب نفع میکنه قبول نیست. فلا تقبل شهادت و شریک به نفع شریکش فی المشترک بین هما در اون مالک مشترک از بین این دو تا شریک، به حیث یقتضی شهادت و تقتضی شهادت و المشارکته، به طوری که اقتضا میکند این شهادت مشارکت را، که اگر بگم این مال شریک من با او هر دو شریک در مال میشیم، این شهادت قبول نیست به نفع شریک. ولا شهادت الوصیه فی متعلق وصیته، و باز قبول نمی شود این عطر به جای اون شهادت و شریکه. فلا تقبل شهادت الوصیه فی متعلق وصیته، قبول نمی شود شهادت وصی در متعلق وصیته، یعنی وصیت اون وصی که در متعلق وصیتش بگین موسی اینطور وصیت کرده، بلکه این موسی مثلا به ما بدهکاره. این شهادت وصی در متعلق وصیت که بگین موسی الان به ما بدهکاره، باز قبول نی. ولا یقدر فی ذالک مجرد و دعواه الوصایه، ضرر نمی رسانه در این شهادت مجرد ادانه بودن اون وصی وصایت رو، بگه من وصی هستم اما شهادت در متعلق وصیت نده اشکالی نیست. ولا مع شهادت من لا تثبت بها، لا تثبت بها، و همچنین با ضرر نمی رسانه با شهادت کسی را که اثبات نمی شد اون وصیت به سبب اون شهادت، به صغیر مثلا مجنون، به شهادت صغیر و مجنون وصیت ثابت نمی شد. لأن المانع ثبوت الولایت الموجبت للتهمه، یکی اونی که مانع هست ثابت شدن اون ولایتی است که باعث مر تهمت میشه، به ادخال المال تحت، به داخل نمودن مال تحت اون ولایت. ولا شهادت الغرماء للمفلسه، و باز قبول نمیشه شهادت طلبکارا برای مفلس. یک کسی مفلس اون کسی میگوین که مالش وافیه به دویون و قرضش نیست، زید مثلا 3 نفر طلبکار داره و طلبکاری هاش 100 تومنه مالش 50 تومنه، اینجا قرما بیان شهادت بدن به نفع این مفلس که بابا یه مال دیگر هم داره، اون مالی که دست امره مال زیده، اینجا شهادت قرما قبول نیست به نفع زید. چرا؟ به جدی جلب نفع برای خودشون میکنن، اینا الان 100 تومان طلب دارن، 50 تومان زید بیشتر مال نداره، میگن 50 تومان هم از امر میخواد، شهادتی که بدن بر علیه ام و به نفع زید از اینجا جلب نفع میشه، قبول نی. یا شهادت بدن غرما برای میت، کسی مرده حالا مالی داره 50 تومان مال داره، 100 تومان هم غرما ازش طلب دارن، این غرما میگن 50 تومان دیگه این میت مثلا از امر میخواد، اینجا باز شهادت این غرما نسبت به میت قبول نی. چرا؟ چون جلب نفع میشه. فرماد ولا و همچنین قبول نمی شود شهادت الغرما، شهادت طلبکارا برای مفلس. مفلس اون کسی میگن که مالش وافیه به قرضش نیست، بلکه قرضش زیادتر از مالشه، و یکی از کسانی که محجور و ممنوع التصرف در مال مفلس. ولمیته، شهادت غرما به نفع میت باز ثابت نمیشه، چون جلب نفع برای غرما میشه. و سیده ولا شهادت السیده، و سیده لعبده، باز قبول نمیشه شهادت مولا برای عبدش، که مولا بیاد شهادتی بده که بابا این مالی که دست زید مولا عبد منه، علل قول بالملکه، به ملکه، بنابر قائل شدن به ملک، بنابر این که بگیم عبد مالک میشه. و اما اگر گفتیم عبد مالک نمیشه، العبد و ما بیدی ملکن لمولا، اینجا مضر نیست و جلب نفع نیست. للانتفاع بالولایت علی، به جد انتفاع بردن به سبب ولایت بر اون عبد. و شهادت فی هذه الفروض جالبتون لنه، شهادت در این فرضهایی که گفته شد این جلب نفع میکنه. شهادت غرما برای مفلس جلب نفع، شهادت غرما برای میت جلب نفع، شهادت سید برای عبدش باز جلب نفعه. و اما مایت فا و ضرره، و اما چیزی که دفع ضرر می کند، چیزی که یت فا و ضرره، چیزی که دفع می کند ضرر را، فشهادت العاقلت به جرح شهود الجنایت خطر، از شهادت دادن عاقل است، اون زن عاقل، به جرح شهود، به این که این شهود بله آدم های خوبی نیستن، به جرح شهود جنایت، اون شهود آمدن شهادتی دادن جنایتی را، گفتن این جنایت جنایت خطعی بوده. اینجا هم این عاقله میاد شهادتی میده، شهادت عاقله به این که شاهدها که شهادتی دادن شهادتشون درست نبوده، برای اینکه دفع ضرر بشه. یا و غرماء المفلس به فسق شهود دین ناخر، یا طلبکارای شخص مفلس بیان شهادتی بدن به اینکه شهود دین دیگه فاسقه، یعنی اون دسته دیگری که آمدن شهادتی دادن بر اینکه مثلا امر هم از زید طلب داره، اون شاهدها فاسقن، اینم باز چون دفع ضرره قولشون قبول نمی، لأنهم یدفعون به ها ضرر المزاحمه، به علت این که این شهود دفع میکنن به سبب اون شهادت ضرر مزاحمت رو. و یمکن اعتبار او فی النفع، ممکن اعتبار نمودن اون دفع ضرر را در نفع نیست، یعنی اون جایی که جلب نفع میکنه بگیم معتبره که دفع ضرر و مزاحمت هم باشه. و شهادت الوصی والوکیل به جرح شهود علی الموصی، و همچنین باز میفرمان که مانند شهادت دادن وصی و شهادت دادن وکیل به جرح شهود، که این شهودی که شهادتی دادن آدم های خوبی نبودن، اینها مجهول الحال بوده، یعنی تعدیل نشده بودن بر موسی، یعنی بر علیه موسی و الموکل و بر علیه موکل. اینجا هم برای خاطر اینکه دفع ضرر حساب می شود و شهادت الزوجه به زنا زوجتی و همچنین شهادت دادن شوهر به زنا زوجه خودش، یعنی بگی این زن زانیه بوده، علتی قذفها، اون چنون زنی که قذف کرده این زوج، یعنی نسبت زنا داده اون زوجه را، شهادت زوج به زنا زوجه باز میگیم قبول نی. چرا؟ لدفع ضرر العقد، برای دفع ضرر حد که این زوج شهادتی میده که این زانی است، مگه حد قذفی که به گردنش آمده ساقط بشه. اینجا هم چون مورد دفع ضرره باز قولش قبول نمیشه. ولا یقده مطلق تهمته، اما ضرر نمیرساند مطلق تهمت، یعنی مطلق اتهام مضر نیست. فرمود ولا یقده، ضرر نمیرساند مطلق تهمت. تهمت یعنی چه؟ یعنی میدانیم اگر این شاهد شهادتی بده مورد اتهام هم مثل دو نفر رفیقن یا چند نفر رفیقن، خب این رفقا بیان برای رفقای دیگر شهادتی بدن، باعث این میشه که بگن بابا این رفقا خواستن رفقای دیگرشون نگه دارن و به نفع اونا حرف بزنن. ولا یقده مطلق التهمت، ضرر نمیرساند مطلق اتهام. فإن شهادت الصدیق لصدیقه مقبولتون، پس به تحقیق شهادت دادن رفیق برای رفیق خودش به نفع رفیقش قبول میشه، ولو این که مورد اتهامه، میخواد این رفیق رفیق خود رو نگه داره و مال رفیق از بین نرود. این یه مورد. والوارسا لمورسهی، این والوارس رو عد کنید بر صدیق، والوارس لمورسهی عد بر صدیق کنید، یعنی فإن شهادت الوارس لمورسهی بدینن بدینن و این کان مشرفن علالطلاق، و همچنین باز قبول شهادت وارث برای مورثش بدینی، میگه که این وارث میاد شهادتی میده برای اینکه مورث من به فلانی بدهکاره، اگر چه مشرف بر تلفم باشه، داره اون مورث اون موسی ارث گذارنده داره میمیره، البته مادامی که ارث نبرده باشه قبل از حکم نمودن به اون شهادت، اگر شهادتی بده باز شهادتش قبوله. والوارث لمورثی، شهادت وارث برای مورث خودش به دینین که این مورث من به کسی اینقدر بدهکاره. و این کانه، و اگر چون مورث مشرفن علالطلاق، یعنی اشراف بر طلب داره از عالم دنیا میره تلف بشه، مالم یرسو، مادامی که ارث نبرده او را این وارث و مورث، قبل از حکم به ها قبل از حکم به اون شهادت، شهادتش قبول. و کذا شهادت و رفقا الغافلت علی اللصوص، و همچنین اگر یه دسته خب اینا با هم رفیق بودن توی یه قافله هم بودن، دوزها آمدن اموال یه عده از این قافله رو بردن، یه عده دیگه حالا دوزها رو گرفتن و آوردن پیش حاکم، میخوان این رفقا بر علیه این دوزها شهادتی بدن، ولو مورد اتهامن که میخوان رفقای قافله رفقای خود رو نگه دارن، ولی اینجا اگر این دوزها از این هایی که شهادتی میدن مال نبرده باشن، شهادت این رفقای غافل بر علیه اونا ثابت میشود. و کذا شهادت و رفقا الغافلت علی اللصوص، و همچنین قبول میشه شهادت رفقای غافل بر دوزها، اذا لم یکونو معخوزین، در وقتی که نبوده باشن این رفقای قافله‌ای که شهادت میدن مأخوذین، یعنی گرفته نشده باشه مالهای اینها، و یتعرضوا و متعرض بشن این رفقا لذکر ما اخذ لهم، برای ذکر نمودن اون چه که گرفته شده است برای اون قافله، برای رفقای قافله متعرض بشن، در این صورت باز شهادتشون قبول می شود. و اما اگر از همین رفقا اگر دسته ای برده شده و مالی از اینها برده شده، بخوان مال اینها رو بردن، اینا بیان شهادتی بر علیه دوزا بدن، اونم بیان اون رفقای دیگه بر علیه دوزا شهادتی بدن به نفع این رفقا، اینجا چون مورد اتهامن قبول نمیشه. چرا مورد اتهامن؟ به جهت این رفقای غافله میخوان مال را برای رفیقشون ثابت کنن با این شهادت، رفیقشون هم میخواد مال را برای اینا ثابت کنه با این شهادت بر علیه دوزا، از این جهت چون احتمال جلب نفع درش وجود داره بگیم قولشون قبول نیست. این بحث تا اینجا. بحث دیگر اینه، این شرایطی که در شهادت گفتیم معتبره، مثلا گفتیم شاهد بالغ باش، شاهد عاقل باش، شاهد گفتیم عادل باش، مؤمن باش، و همچنین گفتیم که این شاهد اصرار بر صغیره نداشته و گناهان کبیره مرتکب نشه، و همچنین گفتیم که ترک مروت یعنی خلاف مروت رفتار نکرده باشه، طهارت مولد هم داشته باشه، مورد اتهام هم نباشه. آیا این شرایط در شاهد در وقت ادای شهادت یا در اون وقتی که میخواد شهادت رو متحمل بشه، اون موقع باید دارای این شاهد باشه، این شرایط باشه شاهد؟ آیا چه وقت؟ وقت ادا یا وقت تحمل؟ این بحثون دنباله داره، میمونه انشاءالله برای بحث بعدی. سینه یک، اصرار بر صغیره را معنا، و اقسام صغیره به عنوان فعلی بودن و انواع و اقسام اصرار بر صغیره به عنوان فعلی بودن یا حکمی بودن بنویسید. سال دوم، آیا ترک مروت نسبت به افراد و اشخاص و ازمان و امکنه فرق می کند یا نه؟ و آیا در صورت استحباب شرعی ولو مستحجن باشد در نظر مردم ترک مروت حساب می شود یا نه؟ تعیین فرمایید. آیا سال سوم، آیا شهادت شریک به نفع شریکش و شهادت وصی در متعلق وصیت و شهادت طلبکارها برای مفلس و میت و شهادت سید و مولا برای عبدش قبول می شود یا نه؟ در صورت جلب نفع و دفع ضرر تعیین فرمایید.